حکیم طوس ابوالقاسم فردوسی زبان عربی می دانست، اما در نثر و نظم عرب چیرگی نداشت. او پهلوی خانی را به طور روان و پیش رفته نمی دانست، اما به گونه مقدماتی مفهوم آن را دریافت می کرد. به هر روی در شاهنامه هیچ نشانه‌ای درباره پهلوی دانی او نیست. الله خانی رسول نجفیان با بسیاری از شاهنامه خانی هایی که شنیده این متفاوت و شنیدنش لطف ویژه‌ای دارد. در این لحظه الله خانی رسول نجفیان تقدیم به شما.
بیا تا جهان را به بد سپری، به کوشش همه دست نیکی بری، که جز نیکو بر بر نماند قرار، همان به که نیکی بود یادگار. به یزدان پناه، به یزدان گرای، همویت به نیکی بود رهنمای، گر این پند من سر به سر بشنوی، به اهریمن بد گوهر نگیری. من افنده اهل بیت نبی، ستاینده خاک پاک وسی، زاده با هم بر این بگذرم، چنان داد که خاکه بیه هی درم.
الله جان، الله جان، الله جان، یا رحمان، یا سبحان، الله جان، الله جان، الله جان، الله جان، یا رحمان، یا سبحان، الله جان. به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند نام و خداوند جان، خداوند روزی درنمان. به نیکی گرای و میازار و کس، ره رستگاری همین است و بس.
در پیشگفتار شاهنامه بایسنقری نام فردوسی با حکیم همراه است، عنوانی که از دید برخی اشاره به حکمت خسروانی دارد. فردوسی در شاهنامه فرهنگ ایران پیش از اسلام را با فرهنگ ایران پس از اسلام پیوند داده است. به بند کشیده شدن ضحاک رو بشنویم با ساز گروه فردوسی، آهنگ فرید الهامی، صدای شهرام ناظری و ابیات حکیم ابوالقاسم فردوسی.
خروشی برآمد از آتش کده، خروشی برآمد از آتش کده، خروشی برآمد از آتش کده اگر شاه باشد زده همه پیر برنا فرمان بری یکا یک ز گفتار او نگذری نخواهیم برگاز آک را مرون اشتها ببردن زهاک را بست خار ببردن زهاک را بست خار به پشت هیونی برافکند زار بیاورد ضحاک را چون نوند به کوه دماوند کردش به بند به کوه دماوند کردش به بند از او نام ضحاک چون خاک شد جهان از بد او همه پاک شد از او نام ضحاک چون خاک شد جهان از بد او همه پاک شد
همراهان ارجمند رادیو جوان به پایان این برنامه از سری برنامه‌های غزل‌های شنیدنی رسیدیم. سپاس از همراهی شما تا فرصتی دوباره خدا نگهدار.
فریاد محمد رو خانه بیدیم شکردیم شاکرم با تفنگ رو کردیم با فریاد با الله اکبر اینقدر الله اکبر بر مغز اینها کوبیده شد که خودشون را باختند و فرار کردند و از این مملکت رفتند
ای مردم مسلمان الله اکبرتون را فراموش نکنید الله اکبر شما بود که هیچ سلاحی در مقابل اون طاقت نیاورد دشمن هر چه داشته باشد در مقابل این سلاح عاجز و بی‌دفاع است الله اکبر
زیاد هاشم زیاد همه شهدا
الله اکبر
الله اکبر الله اکبر به شجاعت لشکر حیدر الله اکبر الله اکبر الله اکبر صدای موشک خیبر، الله اکبر، الله اکبر، اکبر به عزم این همه دلاور، الله اکبر به این همه مالک اشهر، همه چون امار اوزر، الله اکبر، همه چون امار ابوذر، الله اکبر. علم میزنیم، علم میزنیم بر قله، علم میزنیم از حماسه دم میزنیم، با صلابت قدم میزنیم، سیلی بر ستم میزنیم، پایان صهیون رو ما رقم میزنیم، پایان صهیون رو ما رقم میزنیم، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، یاد حاج قاسم، الله اکبر، یاد همه شهدا، الله اکبر، آمی به امت شهید پرور، الله اکبر، به جان فداییان رهبر، الله اکبر، همه هستن یار و برادر، الله اکبر، همه هستن یار و برادر، الله اکبر، زمین بلرزد بگذار، زمین بلرزد، زمین بلرزد، نگر می شود دل شیعان امیر المومنین بلرزد، اول فضلیم آری، اول فضلیم، اول فضلیم آری، اول فضلیم، به وقت توفان ندارد امکان، پسر امون دلیل بلرزد، به وقت توفان ندارد امکان، پسر امون دلیل بلرزد،
حیات من نزل،
حیات من نزل، حیات من نزل، حیات من نزل، شورایم حیات من نزل، ما وارثان آن شورایم حیات من نزل، ما یار مسجد الاقصایم حیات من نزل، حیات من نزل، شده وقت مرگت صهیون، مثل عجل بالای سرت می آیی، الله اکبر، الله اکبر، جانم جانم، آی به شجاعت لشکر حیدر، الله، آی به شجاعت لشکر حیدر، به صلابت فاتح خیبر، به صلابت فاتح خیبر، آی به رشادت این همه یابر، الله اکبر،
پایان صهیون رو ما رقم میزنیم.
شبکه رادیویی جوان،
الله و انا الیه راجعون. ملت بزرگ ایران، روح بلند پیشوای ملت بزرگ ایران، حضرت امام
قبل آن نام مبارک بنویسید شهید، از این به بعد میگوییم شهید آیت الله العظما سید علی حسینی خامنه‌ای.
جنگی چه با شکوه و محکم، جنگی تا خون به رگش بود دمادم،
تهران، آخرین روزهای دی ماه 1357. بعد از حوادث دی ماه توی مشهد، رژیم پهلوی تقریبا توی مشهد به زانو در اومده بود. حالا وقت سفر آیت الله خامنه ای به تهران بود.
آمدن ما به تهران قبلا قرار بود که خیلی زودتر انجام بگیره. یعنی من وقتی که از تبعید برگشتم و آمدم مشهد، یه مدتی مشهد بودم، دوستان تهران کارهای مشترکی رو با دوستان تهران داشتیم و اینها اصرار داشتن که من تهران فعلا بمانم. من هم قسم این بود، متأ چون محرم و سفر پیش آمد کرد و دستور امام نسبت به محرم سفر، ما رفتیم مشهد که کارهای محرم سفر رو با دوستان همکاری کنیم و سامان بدیم. و چون کارها خیلی مثل همه جای دیگه دست و پاگیر و در ارتباط با مردم اینها بود، تظاهرات فراوان و سازمان دادن راهپیمایی‌های چند صد هزار نفری مشهد که خیلی مهم و بی سابقه بود، طبعا من هر چی می‌خواستم هی بیام نمی‌تونستم، تا اینکه از قم، از تهران، آقای محمود شهید مطهری بارها برای من پیغام فرستادن که برای یه کار مهمی من باید بیام تهران و من دوستان مشهد رو راضی کردم که بیام تهران و آمدم. که اون کار مهم هم عبارت از این بود که امام من رو به عنوان عضو شورای انقلاب معین کرده بودن و من خبر نداشتم از این قضیه و اینا می‌خواستن به من ابلاغ کنن و این طبعا ایجاب می‌کرد که من در تهران بمونم، تا اینکه آمدم تهران. تهران خب در کمیته پیشباز استقبال در مدرسه رفاه بودیم تا اون روزهای بسیار حساس قبل از 12 بهمن، قبل از آمدن امام.
خبر فرار شاه خیابونای تهران رو از شادی منفجر کرده بود. همه چیز برای بازگشت امام خمینی به ایران مهیا بود، به جز رژیمی که هنوز باورش نمیشد جلوی قدرت و اتحاد مردم و امامشون کم آورده باشن.
من معتقد باز هستم بهشون کشون نمیاد. من شخصا معتقدم، یا به قول ایشون اگر که وارد ایران بشه وقتی میشه که تقریبا ماها تمام خسته و مرده و افتاده و بیجون باشیم، یعنی یه حالتی باشه که دیگه مملکت واقعا نقطه رسیده باشه و نقطه نباشه که او بایستی بکوبه و بیاد. اون اهل کوبندگی نیست، از دور با حرف نمیاد مبارزه بکنه با ما یا با یه دستگاه انتظامی یا یه دولت مرکزی. اینه که آمدنش به نظر بنده خیلی چیز.
بختیار و چند نفری از دولتی که هنوز تو ایران مونده بودن و برای نگه داشتن رژیم دست و پا می زدن جلسه گذاشتن. بختیار تو این جلسه به قدرت امام خمینی اعتراف کرد.
من اطلاعات سریع از زندگیش دارم، خیلی آدم با تقواییست. این اطمینان داشته باشید که فوق العاده با تقواست و الانم در پاریس و تیمسارم بدونم ایشون با همه اون 70 نفری که 60-70 نفری در اطرافش هستن روزها هر روز آب گوشتی، شبها ماست با کشمش یا انگور. و اصولا آدم مادی و پیه بسیدار هیچ نیست. اینا را آدم خوبه از طرف بدونه که نقاط قدرتش هم اینا هست. اصلا یه آدمش که یه حالتی داره که مثلا هیچ وقت بدی کسی، غیبت کسی، این چیزا رو نمی‌کنه.
جلسه در مورد اومدن امام خمینی به نتیجه نرسید. فردای جلسه بختیار اربعین حسینی بود و مردم که خبرها بهشون رسیده بود صدای شعاراشون علیه بختیار به آسمون بلند شد. سیه دیما امام خمینی رسما اعلام کرد که به ایران برمیگرده.
من از همه ملت ایران تشکر میکنم و در اول فرصت پیش مردم ایران خواهم رفت تا با اونها یا کشته بشم یا حقوق ملت را بگیرم.
یه گروه از کارکنا و خلبانای هواپیمایی ملی ایران هواپیمایی رو برای آوردن امام آماده کردند. اسم این پرواز رو پرواز انقلاب گذاشتن. اما بختیار اجازه پرواز انقلاب رو نداد و فرودگاه مهرآباد با تانکای ارتش محاصره شد و قسمتهایی از هواپیمایی که قرار بود به پاریس بره دستگاری و خراب شد. بختیار به مدت 3 روز همه فرودگاه ها رو تعطیل کرد. چند روز بعد بختیار نامه‌ای به امام نوشت و خودش متن نامه رو توی رادیو خوند.
لازم است که جناب‌عالی بدانید که من یک نامه نوشتم که نمیتوانید شما مطلع از اون نامه نباشید و بعید میدانم اگر تأیید نکرده باشید نظراتی که در اونجا جز حرمت و احترام نسبت به آیت الله چیزی دیگه دیده نمیشه.
یکی از خاطراتی که در این رابطه من یادم هست که شاید برای شما جالب باشه، خاطره اون شبیست که اعلان شد که فردای اون روز فرودگاه رو بستند. اون شبی بود که ظاهراً همون روز قبلش بود که بختیار اعلامیه‌ای داده بود و میخواست این اعلامیه در رادیو خونده بشه. قبلاً با دوستان خودش در شورای انقلاب، تو میدونید که بختیار چند نفر از اعضای شورای انقلاب با بختیار دوست بودن، سوابق دوستی داشتند و شاید خود رو درواسی هم داشتن و به وسیله اونها این اعلامیه رو فرستاد در شورای انقلاب که ببینه شورای انقلاب با این اعلامیه موافقه یا نه. البته شاید اون روز اسم شورای انقلاب رو هنوز بر این جمع منطبق نمیدونستن، البته میدونستن شورای انقلابی هست، شاید نمیشناختن که این جمع شورای انقلابی، اما به هر حال کسانی که معلوم بود با امام ارتباط دارن که شخص بارز اونها مرحوم شهید بهشتی و شهید مطهری و اینها بودن، اشخاص بارزی که معلوم بود با امام در ارتباط هستن دائما، و بعضی از برادران دیگه هم مثل آقای برادرمون آقای هاشمی شهید با هنر، اینا کسانی بود که مشخص بود با امام در ارتباط هستن در زمینه مسائل تظاهرات. اینا اون اعلامیه رو فرستاد. اون روز عصری در مرزه رفاه بودیم که اون اعلامیه رو یکی از همون آقایونی که با اون گروه ارتباط داشت آورد اونجا و گفت بله این اعلامیه رو بختیار داده و گفتن که امام هم موافقت کردن با این اعلامیه. همون اعلامیه بود که در او گفته بود که من میخوام برای پاره از گفتگوها و تبادل نظر برم پاریس و با آیت الله خمینی صحبت کنم باران کنم، که ما برامون خیلی غیر قابل باور بود که امام ملاقات با بختیار رو با این شرط به این سادگی بپذیرن، چون ما میدونستیم قبلا که اذن دخول زیارت امام، استعفا از مقامات و حتی یه خورده بالاتر تبری کردن از نظام پادشاهی و این چیزاست. اصلا این اون وقت ما میگفتیم این اذن دخول خدمت امامه، وقت چطور ایشون با این چیز مثلا بی رمق و ضعیف، متنی که خیلی ضعیف بود، چنین اجازه ای پیدا کرده باشه برای ما غیر قابل تصور بود. لکن از طرفی اون آقایی که این رو آورده بود و جزو خودمونم بود دیگه، جزو شورای انقلاب بود، به تحقیق میگفتش که نخیر این کار حتما انجام گرفته و اینا. در اون مرحوم شهید بهشتی اول تو جلسه نبود، بعد ایشون آمد. قبل از آنی که ایشون بیاد شهید مطهری یک اصلاح در این عبارت کرد، بعد که شهید بهشتی آمد یه اصلاح هم ایشون کرد، که این دوتا اصلاح تقریبا محتوا رو عوض میکرد. مثلا برای کسب نظر او نوشته بود، فرض میکردن کسب تکلیف، که این خیلی فرق میکرد کسب نظر با کسب تکلیف. مثلا یه چنین تغییراتی رو که به کلی عوض میکرد محتوای اون نامه رو، این دو برادر مرحوم شهید مطهری و شهید بهشتی در این عبارت آوردن، گفتن اگر اینجور باشه شاید مثلا مورد قبول قرار بگیره، لکن باز هم به نظر اونها و به نظر همه ما بعید بود اصلا که امام با یه چنین چیزی قبول کنن، لکن اونها به طور قطع گفتن که اینجوره. در اثنای صحبت بود یکی از حضار، از خودهامون، از اون چند نفری که ما با هم بودیم، گفت خوبه ما بریم خودمون از پاریس سوال کنیم، این مشکل نداره. تلفن تو اتاق دیگری بود. شهید مطهری پاشد رفت اونجا، گفتش که من میرم صحبت میکنم. رفت و بعد از اندک ایشون برگشت گفتش که بله. حالا اون طرف خط با ایشون کی صحبت کرده بود من درست نمیدونم، بین یکی دو نفر در ذهنم مردده، چون یقین ندارم نه آقای فردوسی بود نه آقای مدشمی، حالا یکی دو نفر دیگه از اون طرف صحبت کرده بودن و گفته بودن که بله امام قبول کردند و شما هم بی خود اصرار نکنید و اینها. اون آقایی که پشت خط بود به شهید مطهری گفته بود که شماها بی خود اصرار می‌ورزید که این رو تغییرش بدید، امام همون رو قبول کردن. ایشون گفته بود خب ما این دو تا تغییر که بهتره که ما اینو تونستیم بگردن بختیار بگذاریم و بقبولونیم. اون طرفی که پشت خط بود گفته بود که نه اصرار خیلی نکنید و کاری کنید که به ساعت 8 اخبار بعد از ظهر که ساعت 8 هست برسه این. ایشون برگشت گفت بله امام قبول کردن و میگن اصرار هم نکنید. ما گفتیم خب حالا این دوتا اصلاحی که ما کردیم لااقل این دوتا اصلاح پس باش. همون ساعت علمای قم و آیت الله منتظری و همه علمایی که از شهرستان آمده بودند و عده‌ای که به احتمال ورود امام آمده بودند تهران، اینها همه در مدرسه دبیرستان علوی دخترانه، دبیرستان علوی اسلامی اونجا جمع بودن و قرار بود که ما هم بریم اونجا. ما بلند شدیم رفتیم اونجا توی اون جلسه و به عنوان یه خبر جدید این مطلب رو یادم نیست حالا یا شهید بهشتی یا شهید مطهری گفتن در اون مجلس که بله یه چنین اعلامیه‌ای بختیار داده و ظاهرا امام هم قبول کردن. در مجلس برادرانی از جمله آیت الله العظما منتظری گفتن نه امام اینو قبول نمیکنه، قبول نکرد. خب این همون نظر ماها بود، یعنی ما هم فکر میکردیم که این غیر قابل قبول برای امام، اما اون تلفنی که شده بود طبعا اون تلفن نشون میداد که امام قبول کردن. دوستان ما در اون جلسه که در جلسه بودن گفتن که نه اینو ما خودمون با پاریس تماس گرفتیم قبول کردن امام. ایشون میگفتش که آقای منصوری میگفتن که نخیر من باور نمیکنم تا خودم صحبت بکنم با پاریس. و جلسه طول کشید، بگو مگوهایی تو اون جلسه شد سر همین قضیه که آیا امام حالا این متن جدید و اصلاح شده رو قبول میکنن یا نمیکنن. همه ما معتقد بودیم که اگر قبول بکنن امام کار عجیبی انجام گرفته، این رو همه میدونستن. منتها چون اون جمع موجود توی اون جلسه سابقه اون تلفن هم نداشتن و خودشون با پاریس صحبت نکرده بودن، مایل بودن که خودشون مستقیم صحبت بکنن. به نظرم میرسه که آقای منصوری تلفن کردن به پاریس و گفتن که اینی که من میگم بنویسید، یا شاید هم ضبط کردن. من حالا اونی که در ذهن منه اینه که ایشون گفتن که اونی که من میگم بنویسید و خدمت امام بگید و جواب ایشون رو به من بگید. و ما رفتیم مدرسه رفاه منتظر جواب امام بودیم که نیمه شب اون اعلامیه کوتاه حضرت امام رسید که نخیر من هیچ کس رو قبول به کسی قبول ندادم، قبولم نمی کنم تا استفهام نده، تا که نکنه من قبول نخواهم کرد، که اون پخش شد در همه کشور و فردا در روزنامه ها نوشتن و نمیدونم در رادیو هم، رادیو اگه ما نمی کنم گفته باشن، اما در روزنامه ها که نوشتن. این اون تیکه جالب و ناگفته این خاطره بود که چون نشنخته بودم من که کسی گفته باشه. بعضی ها هم تو بعضی از نوشتجات اینها دیدم که یه ذرم توامه با تحریف و اینها هم گفتن.
بازگشت امام خمینی به ایران به تعویق افتاده بود و علما و مردم برای آماده کردن شرایط دست به کار شدند تا قدم‌های آخر مبارزه رو هم پرقدرت به سوی پیروزی بردارند.